أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرین بخش از بحث امکان یه تتمه مونده بود زیر بحث اشکالاتون و تفسیات که امروز انشاءالله ملاحظه می فرمایید و بعد وارد اشاراتی که در رحیق وجود داره عرض میکنم. خب به حقیقت بحث استحاله امکان بالغیر مسائل دیگری در باب امکان مطرح شد و عمده بحث هایی که مربوط به نسبت امکان با ماهیت و همچنین اینکه آیا امکان لازم علی ماهیت هست و از همه مهمتر بحث وجود امکان در خارج از جمله مسائلی بود که در طی این فصل گفتگو شد. جناب حکیم سهروردی به شدت مخالفند از اینکه امکان بخواهد در خارج یافت بشود و معنای حضور امکان رو فقط در فضای ذهن و عقل صحیح میدانند و درست ارجابی میکنند و نهایتاً ادله فراوانی رو هم ذکر میکنند در اینکه امکان در خارج وجود ندارد. از جمله این چیزی که الان شما ملاحظه میفرمایید بخشی از فرمایشات جناب حکیم سهروردی است که جناب سلام متعلهین اینجا وارد کرده و دلیل دیگری است بر نفی امکان در خارج. اجازه بدید این قطعه رو هم بخوانیم و بعد راجع به اشارات این فصل که اشارات بسیار شریف و عزیزی هست اون رو با هم مرور میکنیم. یکی دیگر از ادله‌ای که نافین وجود امکان در خارج عرض بیان میکنن این استش که خب این امکانی که شما مطرح میکنید این بدون شک یک امر اضافه است دیگه. مثلا میگید امکان شجر، امکان حجر، امکان ارض، امکان سما، اینا باید اینطور باشه دیگه، الا امکان همینجور مستقل و به اصطلاح منفک از ممکنات که معنا نداره. که مثلا میگیم که امکان چی، میگن آقا امکان چی در خارج وجود دارد، میگن آقا امکان شجر، امکان انسان، امکان سما، امکان ارض، پس حتما امکان بایستی که اضافه بشود. این مطلب اول. اضافهش در عقل معنا دارد، متصور میکنیم که امکانی برای انسان، برای زید، عمر، بکر، خالد و امثال ذلک در ذهن هست و هیچ محذور ایجاد نمیکنه. خب اما اگر این امکان بخواهد در خارج اضافه بشود، چون مستحضرید اگر امکان در خارج بود نمیشه که ممکن در ذهن باشه، که در ظرف ممکن امکان باید وجود داشته باشد. ما که معتقدیم که امکان در ظرف ذهن وجود دارد و به اصطلاح ما میتوانیم در ظرف ذهن بگیم که امکان شجر، امکان حجر، امکان ارض، امکان سما. اما اگر ما در خارج بردیم باید اون ممکنش و طرف اضافه امکان باید در خارج وجود داشته باشد که یعنی محقق باشد، محقق باشد. اگر
محسوس یعنی رؤیت بشود
نه، مثلا نگاه کنید بسیاری از حقایق هست که ممکن هستند ولی محسوس نیستند. بسیاری از مثلا فرض کنید که موجود مجرد، ملائکه، عقول، اینا موجوداتی هستند که محسوس نیستند به حس ظاهری، ولی حیثیت امکانی اگر داشتن، امکان اگر اضافه بود باید اون مضاف الیهش هم در خارج وجود داشته باشد. خب نه، ذهن ببینید یه وقت هستش که ذهن داره از خارج چیزی رو میگیره، یه وقت هست که ذهن میسازه. مثلا زیدی که هنوز به وجود نیامده، زیدی که هنوز به وجود بله؟ نه به هر حال الان شما میتونید تصور بکنید یا نه. مثلا تصور کنید که در باغچه منزل یه درخت دیگه بکارید. خب این اینجا که هنوز درخت شکل نگرفته امکانش، امکان عقلیش، امکان ذاتیش باید وجود داشته باشه دیگه. نه از خواهش نگرفتین. خب احسنتم، اگر ناظر به این هستید بالاخره ذهن ساخته، ذهن یه چیزی رو ساخته از چیز دیگر گرفته، بله میگه این موجوده که در خارج هست، این شجره که هست، این امکان قبلی باید وجود داشته باشه، بله. اما الان این امکان، این شجره ثانیه، این شجره ثانی هنوز شکل پیدا نکرده که در بهای عقل وجود داره. عقل برای اون امکانی باید فرض بکنه، بدون امکان که نمیتونه یه شجره در ذهن ایجاد بکنه که. بنابراین میفرماید که به معدوم خارجی که ما نمیتونیم یک چیزی رو اضافه بکنیم که، حتما باید این موجود باشد. اون وقت اگر ما بخواهیم یک امکانی داشته باشیم و این امکان بر مبنای اینکه اضافه‌ای به ممکن هست باید خارج، در خارج وجود داشته باشد، یلزم که چی؟ یلزم که قبل از اینکه این ممکن در خارج وجود داشته باشد امکانش در خارج باشد، و چون این امکان ندارد این طبعا بس وجود امکان در خارج محال هستش. بله بله. و من ما یرد و ایزن علال قائلین به ان امکان الحادثه موجودون فی الخارج، از جمله مواردی که اشکال می شود و وارد است بر قائلین به وجود امکان در خارج این است. و مما یرد و ایزن علال قائلین به ان امکان الحادثه موجودون فی الخارج، این ایراد چیه؟ ایراد اینه که ان امکان شیء یلزم اول اضافت و الازاله شیء، امکان هر شیء یعنی چی؟ یعنی باید اضافه به شیء بشه دیگه، درسته؟ اگر شیء در عقل بود در عقل اضافه میشه، اگر در خارج بود در خارج اضافه میشه. فاذا کان این امکان صفتن عقلیتن تلزمه الاضافه الى امر معقول که یضاف هو الیه فی العقل، اگر معقول شما یعنی ممکن شما یه ممکن عقلی بود و ذهنی بود، شما مثلا میگی تصور میکنید آقا 1000 تا درخت گردو اینجا باشه، خیلی خوب این تو ذهن شما هستش دیگه، 1000 تا امکان هم باید برای هر کدوم از این درخت ها در ذهن ایجاد بکنید. فاذا کان این امکان صفتن عقلیتن که تلزمه الاضافه الى امر معقول که اضافه هو الیه فی العقل، طبعا لازمش این است که این در عقل باشه، یک معقول باشه و در عقل و در فضای ذهن این امکان بهش اضافه بشود. فاذا کان صفتن عقلیه تلزمه الاضافه الى امر معقول که یضاف هو الیه فی العقل، یعنی اضافه می شود امکان الیه به اون معقول در عقل. بخلاف ما اذا کان این امکان صفتا عینیتا، اگر این صفت عینی باشه دیگه در عقل اضافهش معنا نداره، هر کجا که ممکن باشه امکانش باید در همون ظرف وجود داشته باشه، اگر ممکن در خارج باشه امکانش در خارج، و اگر خب اگر ما چنین ادعایی داشته باشیم که امکان در خارج هست، پس بنابراین موجود ممکن خارجی امکان خارجی میخواد. خب بخلاف ما اذا کان صفت این امکان صفتا عینیه، چرا؟ برای اینکه فإنه یلزمه ان یضاف الى موجود عینیه، در این فرض لازم میآید که این اضافه به این موجود عینی اضافه بشود. خیلی خوب، تا اینجا فرض مسئله، تصور مسئله. اذ الاضافه الخارجیه الى معدوم خارجی غیر صحیح، نمیشه که اضافه خارجی باشه معدومش به اسم مضاف الیهش معدوم و اون به اسم طرف اضافه موجود نباشه. خیلی خوب. نعم للعقل ان يتصور صورت الشيء الذي يمكن حصوله في الخارج فیصفه به صحت کونهی ولا کونه. بله، عقل میتونه این امکان رو تصور بکنه در ذهن خودش و نسبت کون و لا کون رو نسبت به اون شیء معقول ذهنی درست بکنه. اینا رو کار ذهنی هست. نعم للعقل ان يتصور صورت الشیء الذی که یمکن حصوله فی الخارج. مثلا همین عرض کردم آقا هزار تا درخت گردو، للعقل ان يتصور صورت الشیء الذی یمکن حصوله فی الخارج، اون وقت فیصفه یعنی یصف العقل اون شیء را به صحت کونهی ولا کونه، که همون بحث امکان هستش. اما به حسب حالهی فی نفسه کما فی الامکان ذاتی او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع موانعهی من مادت المحیعت له کما فی الامکان. خب برهان تمام شد. برهان همین بود که اگر اضافه بخواد در خارج وجود داشته باشه، چون ببخشید اگر امکان بخواد در خارج وجود داشته باشه چون امکان اضافه هست، پس بایستی که مضاف الیه هم باشه. معنا نداره که امکانش باشه ولی اون طرف امکانش وجود نداشته باشه. اما در عقل ما میتوانیم تصور این معنا رو داشته باشیم. پس اگر امکان بخواهد در خارج وجود داشته باشد، یلزم اضافهش به طرف اضافه و در ارتباط با این موجود امکان امر غیر از این هست و الامر به خلاف ذالک، بنابراین فتالی و المقدم و مثله. اما این تعقل رو جناب حکیم سهروردی دارن اینجور بیان میکنن، میگن که در ظرف عقل ما میتوانیم هم امکان ذاتی رو تصور کنیم هم حتی امکان استعدادی رو هم تصور بکنیم. ببینید امکان استعدادی مثلا میگیم که این حبه گندم این مستعد است که خوشه گندم بشه، بله اینه دیگه. خب این حبه گندم بود تو خارج باشه که اگر خواست خوشه گندم باشه، این امکان استعدادیش باید تو خارج باشه، درسته؟ ولی اگر شما همین رو هم در عقل تصور کردید اونم درسته. پس هم امکان ذاتیش در عقل امکان پذیر است، هم امکان استعدادی در عقل جای تصور و تفکر و تعقل دارد. یه بار دیگه اون رو نعم للعقل. پس بنابراین چون وجود امکان به عنوان اضافه هست یک، و اضافه امکان در خارج بدون مضاف الیه تحقق ندارد دو، پس حتما بایستی که امکانش با مضاف الیه همراه باشد و این شدنی نیست، برای اینکه باید قبلش امکان باشه دیگه. قبل از اینکه امکان باشه بایستی که ممکن باشه اون امکان باشه، چون امکان اضافه است و اضافه طرف میخواهد. ولی برخلاف اون وقتی که ما این رو به عنوان یک امر عقلی بخوایم تصور کنیم، در ذهن در عقل می توانیم هم امکان ذاتی رو تصور کنیم و اضافهش بکنیم به اون ممکن خارجی. بگیم آقا اونی که الان در ذهن ما به عنوان امکان این شجر هست، این امکان وجود داره، ما داریم اضافه می کنیم اونی که تو ذهنمون هست به چیز خارجی. مرحوم علامه طباطبایی اینجا حالا تو اشاراتش بحث رو ملاحظه می فرمایید. خب اونجا مرحوم علامه خیلی داره در این رابطه سخن میگه و در عمده مواردی که این بحث ها مطرح میشه تعلیقه داره و نظر شریفشون این استش که هر کجا که ممکن هست امکانش هم باید همونجا باشه، اب نداره، اضافهش باید در خارج باشه. اون وقت میبرند به امکان فقری و بحث انشاءالله به صورت خیلی شیرین تر حل خواهد شد. اما حالا فعلا تو اواسط بحث هستیم و فرمایشاتیست که مشائین و اشراقیین دارن. در این فضا جناب حکیم سهروردی دارن، اگرچه سابق تعلیم دارن فعلا همراهی میکنن، اینجوری میگن اگر امکان بخواد در خارج وجود داشته باشد در حد اضافه است، اضافه بدون مضاف الیه یافت نمیشود، بنابراین بایستی که مضاف الیهش موجود باشد و تالی باطل و المقدم مثله. ولیکن ما میتوانیم در ارتباط با امکان ذاتی یک، امکان استعدادی، دو در ظرف عقل تصور کنیم و اضافه بکنیم، بگیم آقا این حبه گندمی که اینجا هست، این امکان استعدادیش برای خوش شدن وجود داره. اینجاست که بله؟ آره، یعنی هر دو تا از اقسام امکان، یه امکان ذاتی، یه امکان استعدادی. خب فرمایش شما چیه؟ خب حالا اجازه بفرمایید. پس اضافه کی شد؟ مضاف الیه میخواد. اگر مضاف الیه تو ذهن بود، تو ذهن اضافه میشه. اگر مضاف الیه در خارج بود، در خارج بود باشه. الان مخصوصا در باب امکان استعدادی شما میگید که این حبه گندم میره که این خوشه بشه. خب این اضافه عینی داره، اضافه خارجی داره، درسته؟ پس باید به سمت گندم رفتنش هم در خارج وجود داشته باشه. حرف علامه درسته. حالا انشاءالله در تعلیق در اشارات میخونیم. نعم للعقل ان يتصور صورت الشیء الذي يمكن حصوله في الخارج. بله، عقل میتونه تصور کنه صورت چیزی را که ممکن است حصول اون شی در خارج. فیصف اون شی را به صحت کونه و لا کونه. خب مرحوم حکیم سهروردی اینها تا اینجا تونستن تشریف بیارن که بحث رو به ذهن و خارج اینجوری بکشونن. به شدت حکیم سهروردی به شدت از اینکه امکان وجوب وحدت وجود بخواد در خارج باشه مقابله کرده و واقعا جدی وایستاده، و جناب صاحب متعلین هم که اینجور به میدان هست برای اینکه این سخن اینها رو هم نفی بکنه. انصافا کاملا دو تا جبهه مخالف نسبت به هم دیگه گشوده شده. خب نعم للعقل ان يتصور، حالا اما به حسب حاله فی نفسه. یه بقیه ما یه ممکن رو لحاظ میکنیم به لحاظ خودش، میگیم که خب این امکان ذاتی داره دیگه، کمافل امکان ذاتی. او به حسب اسباب وجودهی، مثل همون حبه گندم که سبب وجود اون خوشه هستش، و استعداد قابلهی یک، و عدم از دادهی و رفع موانعهی ان مادته المحیات له. ما همه اینها رو داریم تصور میکنیم دیگه، میگیم آقا این خوشه گندم، ببخشید این حبه گندم اگر بخواد خوشه بشه باید موانع برطرف بشه ها، اون چه که ضدش هست باید برطرف بشه ها، قابلیتش باید ایجاد بشه ها، آب بخوره، هوا بخوره، فضا، همه اینا رو ما خب همه اینها باید در کجا باشه؟ ایشون میفرماید که جناب سهروردی میگه میتونیم در عقل تصورش بکنیم، اینا رو باید در عقل تصور بکنیم تا برسه. یه بحثی بسیار دشواری در این رابطه هست تو بحث قوه و فعل، بحث قوه و فعل که الان همین حبه گندم یه رابطه با خوشه داره، درسته؟ خب این رابطهش کجاست؟ خب نه، خب اگر این رابطه با رابطه طرفین میخواد، طرفش خوشه، این حبه است، طرفش هم خوشه است که وجود نداره. یکی از مسائل دشواره مسئله تو بحث قوه و فعل اینه که اگر ما استعداد امکان استعدادی ها، یعنی استعداد یعنی این که مثلا این امکان استعدادی، این امکان استعدادی اگر یه اضافه هست، این اضافه طرفین میخواد، یه طرفش وجود داره این حبه گندمه، یه طرف دیگه کجاست؟ هنوز که نیومده
که
چی هستش؟ خب احسنت، این به دقیقت فعلیتش، یعنی ما هم باید استعداد رو در این خوشه ببینیم، هم فعلیت رو باید ببینیم. اما فعلیتی که اینجا هست یک فعلیت بسته است، نه یک فعلیت باز. فعلیت باز اون خوشه است، نه اینکه ما در خارج یه خوشه ای داشته باشیم، نداریم که. خب چون نداریم بنابراین این استعداد الان پاش پا در هواست، چون استعداد یعنی چی؟ یعنی طرفی از آن به عنوان مستعد و طرفی به عنوان مستعد الله. خب کجاست مستعد الله؟ کجاست استعداد هست مستعد الله؟ مستعد الله کجاست؟ چی کجاست؟ نه میدونه موانه رو ما نه که همه جور هوا به حرف بزنیم که ببینید ما از چه جهت میگیم که مستعد الله بالقوه وجود دارد و رابطه بین اون مستعد و مستعد الله تو متن این حبه گندمه به چه دلیل داریم میگیم؟ به دلیل این که استعداد یک امر وجودی است و اضافی است و اضافه به طرفین وابسته است. یکی از مسائلی که مرحوم شهید مطهری با مرحوم علامه بحث داشتن گفتن که یه هفته مرحوم علامه رفته بود تهران منزل شهید مطهری این بحث قوه و فعل اونجا لذا ایشون اول شرح نکرده بود مرحوم شهید مطهری بحث قوه و فعل رو. خیلی بحث دقیقیه. شما میفرمایید که استعداد استعداد نه مستعد نه مستعد الله، این استعداد در خارج وجود دارد، اینشون امکان استعدادی. خب این استعداد که در خارج وجود دارد طرفینش کو؟ یه طرفش بالفعل موجود از حبه گندم، طرف دیگرش کجا وجود دارد؟ اگه بخواد خارج خب همین نه خب خیلی چیزا هست که اولا وجود نداره بعدا وجود میاد، گاهی وقتا به انشاء و ایجاد و ابداع هم هست. نه ما در اینجا داریم از استعدادی سخن میگیم که این استعداد یک امر عینی خارجی مادیه ولی در عین حال اضافه هستش. چون اضافه هست اضافه طرفین میخواد، طرفش مستعد است و مستعد الله. مستعد موجود است بالفعل اما مستعد الله بالقوه در متن مستعد. چرا؟ چون میگن آقا این حبه گندم این داره میشه حتی خوشش هم بالفعل مشخصه، ما الان نمیدونیم اما در متن او وجود داره. این بحثی است که انشالله باید تو بحث قوه و فعل جلد سوم اسفار انشالله با هم جلو ببریم. خیلی خوب الان ایشون میفرمایند که ما در نظام عقلی و تصور ذهنی میتونیم این بحث داشته باشیم. نعم للعقل ان یتصور صورت الشیء شیء الذی که یمکنه حصوله فی الخارج. ما میگیم آقا هزار تا درخت گردو در خارج وجود داشته باشه. خیلی خوب هزار تا درخت گردو هزار تا هم امکان میخواد، اب نداره، در عقل تصور میکنیم و امکان ذاتی هم براش تصور میکنیم. نه عمل العقل ان یتصور صورت الشیء الذی یمکن حصوله فی الخارج و وقت فیصفه، یعنی این عقل توصیف میکند این شیء را به صحت کونهی و لا کونه، این ممکنه باشه ممکنه نباشه، این امکان ذاتی. حالا اما به این امکان اما به حسب حالهی فی نفسه کما فی الامکان ذاتی او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و به حسب عدم ازدادهی و به حسب رفع موانعهی ان مادت هل مهیأت له. ما وقتی که میخواییم امکان استعدادی رو برای این حبه گندم برشماریم، همه ویژگی هایی که برای به فعلیت رسیدن هست، از رفع موانع، از رفع ازداد، از توسعه قابلیت، همه و همه رو ما باید به همیشه خارجی نسبت بدیم. البته ایشون میفرماید که در عقل این کار میکنیم ولی نه، این رشدی که در ارتباط با بحث های عقلی شده مخصوصا مرحوم علامه خیلی اینجا چانه زنی کرده و اینها رو به خارج آورده. به چه دلیل؟ نه به دلیل این شما دارید میگه همه ویژگی ها حتی رنگش و فلان و فلان در همین حبه گندم، این حبه گندم شده یا مثلا چی شده؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبته انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف من یشاء والله. خب این یک حبه شده 2000 تا، این 2000 تا کجا بوده؟ این 2000 نه استعدادش که بوده، مستعد الله هم بوده. الان ما میخوام بگیم استعداد که نیست که، بالا همین دیگه. چون اگه مستعد الله نباشه این داره حرکت میکنه، حرکت بدون هدف که نیست. الان داره حرکت میکنه دیگه، این حبه گندم داره حرکت میکنه که سنبوله بشه. حرکت که بدون هدف نیست، هدفش کو؟ هدفش درون خودشه. اینا فلسفه اثبات میکنه ها. این وسط قوه و فعل اینجا باتن. الان ببینید حرکت، این فرمایشی که حاج آقا خیلی خوب بحثش دادن تو بحثه، حرکت مبدع میخواد، مقصد میخواد، حالا موضوع و مسافت و زمان و محرک و اینا به جای خودش محفوظ، ولی مبدع و مقصد میخواد دیگه. بدون مقصد که حرکت ما نداریم که، حرکت رها که ما نداریم که، هر حرکتی باید مقصد داشته باشه. خب الان این حبه گندم داره حرکت میکنه دیگه که بشه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع، یکی بشه 1000 تا، بشه 2000 تا. خب چجوری میخواد بشه 2000؟ اون 2000 تا کجا هستن؟ اگه هدف نباشه که نمیتونه به سمت 2000 تا بره که. این هدف الان بالفعل نه، بالقوه الان در متن همین این موجود هستش. واقعا امروز خدمت حاج آقا داشتیم میرفتیم در درس، سر درس همین متون ماشین میفهمون که عالم معماست، هر چه آدم فکر میکنه میبینه که عقل در حیرت هست. واقعا عالم معماست. حالا اینا که بسیار چیز سطحی است، خیلی از فضای مباحثی که در فضای انسانی داره شکل میگیره اصلا قابل تصور نیست.
سر
دیگه همجوری وقتی فکر میکنن، تأمل میکنن در هستی و اینها، عالم معماست، عقل در حیرت هست از این اتفاقاتی که در جهان داره اتفاق میفته. واقعا خیلی خب. حالا رد شیم. این تتمه بود که از بحث عرض کنم که فصل نهم باقی موند. الحمدلله به لطف الهی بحث های خیلی متقنی شد. ببینید ما فیلسوفی و فیلسوف کارش این است که چی؟ هستی شناسی بکنه و قلمرو و هستی رو بشکافه تا ببینه که یک موجود در خارج آیا هست یا نیست. اگر هست آیا به نحو وجود فی نفسهی به نفسهی لنفسه است، یا فی نفسهی لنفسه است، یا فی نفسهی لغیره است، یا فی غیره هست، بررسی بکنه. کار فیلسوف اینه دیگه. ما در ارتباط با هستی راجب شیء خاص بحث نمی کنه. میگه که به صورت کلی احکام عام وجود، یه موجودی ما داریم که فی نفسهی لنفسهی به نفسه، واجب سبحانه و تعالی. یه وجودی داریم که فی نفسهی لنفسه هست اما به نفسه نیست، که جوهر هستش. یه موجودی فی نفسهی هست اما لنفسهی نیست، که عرضه. یه موجودی هم هست که فی غیره هست، که فقط اون وجود رابط میشه مثلا. خب ما چهار نحوه وجود میتونیم تصور بکنیم. خب برخی از ارواح واقعا موجوداتی که در عالم هستن نحوه وجودشون چیه؟ خب این در حقیقت الحمدلله که مسائل این چی گذشت. بله چرا؟ میخوام اشارات بخونیم، میخوام اشارات بخونیم. بله بله. خب اون وقتی است که ما مقسممون رو الموجود قرار بدیم. ببینید همینجوری نمیشه حرف زد. یه وقت میگیم که ما با نگرش‌های مشائی و ماهیت جلو میریم، ماهیت اینجوریست. یه وقت هستش که ما اصلا کل ماهیت رو برگذاشتیم، در اون فضا میتونیم حرف بزنیم که چه جوری است. الحمد. اشارات فصل نهم. خب این در صفحه 577 لطفا ملاحظه بفرمایید. ما وارد اشارات میشیم. اگه بحث مربوطه بفرمایید. حالا ارتباطش با بحث ما چیه؟ من عرض میکنم که مرتبط بود بحث امکان استعدادی. الان کاری به ماده و صورت نداره که، بله به اصطلاح بله این امکان استعدادی حاملش ماده است، یعنی بحث رو اجازه بدیم که مرتبط صحبت بکنیم. بله ما لامتحصل که نمیتونه تحقق تو پیدا بکنه، باید با متحصل تحقق پیدا بکنه که بحث درست هستش. ذهنمون رو متمرکز کنیم، اشکالات هم متمرکز باشه که بتونیم خوب فهم درستی ایجاد بشه، هم برای خودمون هم برای این دوستانی که تو فضای مجازی هستن، میگن خب یعنی چی الان بحث ما دو صورت. خب اشارات فصل نهم صفحه 577. خب می‌فرمودن که سه مسئله مهمی است که در اولین مطلب از مطالب فصل نهم محل بحث قرار گرفت. خب اجازه بدید این ستا رو ما در طول این روزها که می‌خواستیم بحثمون رو شروع بکنیم همینجوری مرور می‌کردیم اینا رو. این سه تا بحث چیه که می‌فرمایید که مربوط به معنای امکان، یک، و چگونگی استلزام امکان نسبت به ماهیت، دو، و همچنین کیفیت اتصاف ماهیت به امکان و همچنین اضافه بفرمایید و کیفیت تحقق امکان در خارج. اینا مسائل عمده‌ای بود که ما در خلال این روزها که مباحث رو داشتیم جلو بود. صد متعلقین در مسئله اول که معنای امکان را امری سلبی دانسته و معانی ایجابی را خارج از ذات آن معرفی نموده است، و در مسئله دوم لزوم امکان، خب اجازه این بحث رو آیان داشته باشیم چون تقریبا چند تا اشاره ما به همین این نکته برمیگرده که اجازه بدید ما این رو اول باز بکنیم به تعبیر حاج آقا خدا سلامتشون بداره تحریر محل بحث بکنیم. ببینید آیا امکان یک حقیقت یا یک معنای سلبی است یا یک معنای ایجابی است؟ این مطلب اول. اگر این مطلب روشن بشه بسیاری از مطالبی که مرتبط هست هم به تبع روشن خواهد شد. اختلافی که بین مرحوم صاحب متعلقین و جناب علامه هست که ایشون خیلی در این رابطه هم قلم زده این هستش که مرحوم صدر متعلقین امکان رو یک معنای سلبی میگیره، سلب تحصیلی. امکان بفرماید که لا ضرورت الوجود و عدم است. نه این عبارت هم کافی نیست، یعنی که امکان این هست که ضرورت نیست، سلبی برخورد میکنه. یه وقت ببینید آقایون این از روی مثال جلو بریم. مثال یه وقت ببینیم که زید بصیر نیست، یه وقت میگیم زید نابینا است، یه وقت میگیم زید بینا نیست، این میگیم سلب تحصیلی روشن سلب. یه وقت میگیم زید نابینا است،
این الف میفتد از سر زبان
نابیناست. این میگن چی؟ نابیناست. این میگن چی؟ اینو میگن ایجاب عدولی، یعنی قضیه موجب است. اون اولی سلبی بود، وقتی گفتیم زید بینا نیست این سلبی، سلب تحصیلی. اگه گفتیم زید نابینا است یا به تعبیر این بزرگوار زید نابیناست، خب اینجا در حقیقت این ایجاب عدولی شد دیگه. ها درسته؟ خب بین ایجاب عدولی و سلب تحصیلی به لحاظ فلسفی خیلی فرقه. چونه زنی که الان اینجا وجود داره چونه زنی فیلسوفانه است. به نظر عوام یه وقت میگیم که زید نابینا است، یه وقت میگیم زید بینا نیست، فرقی میکنه؟
نه،
یکی میدونه دیگه. از نظر عوام یکیه، زید بینا. بله نه خدا پدر تو هندی رو بیاموز. اینا هم شیرینی های درس دیگه. اینجا که اشکال میکنی اینجا هم جواب میگیری دیگه. خب پس ملاحظه بفرمایید، یه وقت میگیم زید بینا نیست، یه وقت میگیم زید نابینا است. این به لحاظ توده مردم تفاوتی نداره، ولی به لحاظ فلسفی خیلی فرق میکنه. فرق بین وجود و عدمه. وقتی میگیم زید بینا نیست، سلب تحصیلی است و سلب کردیم هستی. وقتی گفتیم زید نابینا است، یک حکم درست محمول ما سالب است، ولی قضیه ما ایجابی است، موجبه معدولت المحمول که حرف سلب جزء محمول واقع شده است. خب آیا امکان از باب سلب تحصیلی تلقی می شود؟ یعنی امکان به اصطلاح ضرورت وجود نیست، ضرورت عدم نیست، اینجوری ما می‌گیم؟ یا میگیم که امکان لا ضرورت است؟ فرقی که الان بین این دو نظر وجود داره، یعنی نظر مرحوم علامه و مرحوم سعد المتعلهین اینجاست. حالا اگر گفتیم، دقت کنید، اگر گفتیم که امکان از باب سلب تحصیلی از ماهیت سلب می شود، خب اگر گفتیم که ماهیت با امکان از باب اقتضا نیست، از باب لزوم نیست، همش درست در میاد. ولی اگر گفتیم از باب ایجاب عدولی هست، لازمش چیه؟ لازمش این است که این ماهیت نسبت به همین سل حدیث موجبه معدولت المحمول حیثیت ایجابی و وجودی داشته باشد، اقتضا باشد، لزوم باشد، سببیت باشد. ماهیت اقتضا می کند امکان را، اگه ما ایجاب عدولی بخوانیم. اما اگر سلب باشه چی؟ دیگه اقتضایی نداریم، لزوم و سببیتی نداریم. همون حرفیست که تا کنون از جناب سعد المتعلهین ملاحظه می فرمودید. البته الان جناب سعد المتعلهین داره مماشات میکنه با مشهورها، یه جایی حرف نهایی خودشو میزنه که مرحوم علامه میفهمه ها اینجا حرف مرحوم سعد المتعلهین اینجا هستش. اگر کسی اونطوری که حضرت استاد خدا سلامتشون بذاره بحث فلسفه رو و اسفار رو نخونن، تو همین الفاظ و عبارات اسفار بخوان غوطه بخورن، نمیتونن به هدف برسن. کجا حرف نهایی رو میزنه، کجا با اینا داره مش میکنه، اینا مسائلی است که اسفار خونها، نه اونهایی که حکمت متعالی رو میفهمن، میدونن که کجا داره حرف میزنه. خب نمیشه که اجتماع نقیزه رفع نقیزه میشه، اینجوری حرف نزن. نه این میشه رفع نقیزه، نه وجود باشه نه عدم، میشه رفع نقیزه. این دیگه نسبت به خارج، نه نسبت خب نسبت به خارج، نسبت به خارج یا موجود است یا معدوم است، اینجوری تا الا میشه رفع نقیزه. حالا سعد المتعلهین در مسئله اول معنای امکان را امری سلبی، مسئله اول یعنی چی؟ ببینید آقایون، همین سه مسئله مهمی که در اولی مطلب از مطالب فصل نهم محل بحث قرار گرفت مربوط به معنای امکان: یک، چگونگی استلزام امکان نسبت به ماهیت; دو، کیفیت اتصاف ماهیت به امکان; سه. درست؟ ایشون می‌فرمایند که شما مطلب اولتون روشن کنید، دو تا مطلب بعد روشن میشه. اون حالا بعدیه، اون الان هنوز اون تو فضای ذهنه. سعد المتعلهین در مسئله اول معنای امکان را امری سلبی دانسته و معنای ایجابی را خارج از ذات امکان معرفی نموده است. این یک. به تبعش در مسئله دوم لزوم امکان را نسبت به ماهیت، نه به معنای مصطلح که ناظر به اقتضا و علیت ملزوم نسبت به لازم است، بلکه به معنای صحت انتزاع امکان از ماهیت میداند. این دو. سه، و در مسئله سوم اتصاف ماهیت به امکان را از باب موجبه سالبت المحمول میخواند. این معنای امکان، نسبت امکان با ماهیت و بحث اتصاف ماهیت به امکان. در مقابل مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقات این فصل در هر سه مسئله نظری مخالف با نظر سعد المتعلهین اظهار داشته است. ایشان چون اتصاف ماهیت به امکان را نظیر اتصاف به عما و جهل دانسته، میگیم زید جاهل است، زید نابینا است، حالا به تعبیر ایشون نابیناست، جاهل است، درسته؟ علف حذف کنیم دیگه، فارسی رو پاس بداریم تعبیر آقا دیگه. خب ولی خونده نمیشه.
خونده نمیشه.
مثل حمزه وصل، مثل حمزه. درست. احسن. خب ایشان چون اتصاف ماهیت به امکان را نظیر اتصاف به عما و جهل دانستن، روشن می شود که اولا امکان سلب مضاف است نه سلب محض. چون سلب مضاف میشه سهمی از هستی میبره اونها. ببینید اما سلب یعنی عدم بصر، چون بصر ملکه است، این عدم بصر به مقداری که به بصر اضافه میشه سهمی از هستی میگیره. این دقت بفهمید آقا این چطور میشه معدوبت المحمول حیث ایجابی پیدا میکنه. و وقتم چون گذشته اجازه بدید که همین اشاره اولا باز فردا مرور بکنیم، از این بحثای دقیق هستش. الحمدلله رب العالمین.